سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
فرزادم امروز با ماست دیگه، هنوز نشسته اینجا.
سلام.
راضی از اینکه میای بیشتر پیش ما؟
آره، بد نیست.
آخه صداش خوبه.
آره آره، ما
خش داره. محسن چاوشی طوری داره.
یه ناراحتی عجیبی تو صداش هست.
صبحم همینطوری اومدم، یعنی بیدار شدم.
با صبونه رو خوب نمیدن دیگه. ها،
از خوش وقتی که بیدار شدم تا وقتی تو ماشین بودم 3 دقیقه طول کشید.
خب تبریک میگم. آخه امروز ساعت ها رو جابجا کردم.
کم خوابیدیم.
بچه‌ها رکب خوردن.
آره.
اینطور بگم براتون که بریم یه سری از پیام صوتی‌ها رو بشنویم.
بفرمایید.
بریم.
سلام به بچه های پادکست. آقا دمتون گرم. همین الان اپیزود 143 تون رو داشتم گوش میکردم، کلی خندیدم، کلی حال کردم و اینو میخواستم بهتون بگم که صحبت کردن راجع به اینجور موارد من فکر میکنم که خیلی خوب باشه، اینکه ما بتونیم یه سری تابوها رو تو جامعهمون بشکنیم، بتونیم راجع به یه سری چیزا صحبت کنیم، چون ما هیچ وقت توی جامعهمون منبع و مأخذ درستی نداشتیم برای این چیزا، برای رابطه بین دختر و پسر، چه حالا رابطه جنسی باشه، چه اصلا رابطه دوستی، حتی رابطه همکاری. ما هیچ وقت نمیتونیم، یعنی حالا من خودم میگم، رابطه داشتن با یه خانم همکار خیلی سخته، با یه دوست به عنوان دوست دختر، یه پارتنر، حتی همسر خیلی سخته، چون که واقعیت قضیه اینه که ما از اول زمانی که شروع کردیم وارد اجتماع شدیم، مدرسه، دبستان، راهنمایی، کلن جدا بودیم از هم. ما هیچ وقت نتونستیم همو درک کنیم و اینکه حالا راجع به یه سری چیزا صحبت بشه، راجع به یه سری مسائل یه صحبت اینجوری بشه، حالا حتی در قالب جدی و یا در قالب طنز مثل برنامه سر جلسه تو، عالیه. یعنی اصلا فکر اینو نکنین که ممکنه یه سری ها خوششون نه. البته من فکر میکنم که البته باید به همه احترام گذاشت، ولی اینکه چون یه سری ها معذب میشن، دلیل درستی نیست اینکه نخوای راجع به سری چیز صحبت بکنی یا یه حالا مثلا یه دانشی رو در اختیار بقیه نذاری. قطعا ما هممون از برنامه های شما استفاده میکنیم. خیلی وقتا یعنی من خودم این احساس دارم که من خودم وقتی دارم به پادکست شما گوش میدم، احساسم اینه که شماها دارین جای من یه سری ریسرچ انجام میدین، یه سری تحقیق انجام میدین که اون وقتشو من ندارم یا زحمتشو به خودم نمیدم. شما دارین این لطفو در حق ماها میکنین. ممنون از برنامه هاتون، مرسی از برنامه 143 تون. خدا نگهدار.
سلام آیا ایمان خان، من خیلی از شما گله دارم. آقا مگه این اپیزود چی داشت توش که این همه هی رود اعصاب کارون راه رفتی، تازه نصف چیزاشو نگفت و اینکه کلن اصلا اپیزود اصلا معلوم نشد چی شد تهش، و اینکه واقعا من از شما گله دارم. اصلا اون اپیزود جالبی به نظر من نبود، از این نظر که شما نذاشی کامل کارون اون چیزایی که تهیه کرده بودو بگه. آخه اصلا هیچ مشکلی نبود توش، من نمیدونم والا، یعنی کارون داشت خودشو میکشت، به هر دری میزد که آقا یه جوری مثلا سربسته بگه اونا رو اینا، بازم هایی تو شما داشتی مشکل ایجاد میکردی وسط پادکست. اصلا خیلی بازتر از اون هم میگفت کارون، بازم مشکلی نداشت بابا. همه اصلا خیلی زشته واقعا حرکتتون، که مثلا شما تحصیل کرده خارج از کشورید، بعد اینجوری مثلا خیلی با فکر بسته با این قضیه مقابله کنید. واقعا یعنی هر لحظه اون اپیزود که من داشتم گوش میدادم اصلا هم ازت خورد بود. آقا خواهش بکنم یه بار دیگه اگه میشه اون اپیزودو اونجوری که کارون میخواد جلو ببرید، و اینکه بدونید اصلا مشکل نیست تش. آره به قول خودتون میزنید مثبت 18، ولی 4 نفر که میخوان گوش بدن، میخوان استفاده ببرن، حداقل درست حسابی بدون اینکه اعصابشون خورد بشه خیلی راحت گوش میدن. مرسی.
مرسی از تمام دوستایی که برای ما پیام های صوتیشون رو فرستاده بودن. اگرم که شما میخواین برای ما پیام های صوتیتون رو بفرستید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس، یا که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. بریم سراغ اصل مطلب.
اصل مطلب.
امیدوارم که از سه شنبه بچه‌ها ریکاور کرده باشن از صحبتایی که شد.
خیلی زیبا
و اگر سنگین بود.
آره اگه این پخش نمیشه احتمالاً رادیو جوان و تمام سرویس‌های پادکستی دنیا ما رو از روی
رادیو جوان انگای فشیله هم پخش میکنه دیگه، از اون بدتر که نداریم.
فشیله ها. خیلی خوب. آقا جونم براتون بگه که این هفته میخوام در مورد یه
چیزی می‌خواست بگه کلامون بهتره.
بگو.
چی آوردن خودشون؟
من چی آوردم؟
آره
میگم الان دیگه میخوام در مورد در واقع مبحثی که حالا به نظر خودم جالب میومد صحبت کنم. شاید هر وقت اسم این دانشگاه های خارج از کشور میاد، مخصوصا دانشگاه های حالا مثل هاروارد و مثلا شاید تو ونکوور مثل SFU UBC و اینا اسماشون میاد، آدم ها فکر میکنن که دیگه این دیگه تهشه دیگه، اینا نمیتونن حالا کارهای غیرقانونی انجام بدن، کارهای غیر اخلاقی انجام بدن. اون پشتم همه دارن میخندن بچه ها، اصلا نمیدونم برای چی.
چرا میخندی؟
دیگه
سکوت کردم. خیلی خوب.
آها گردن
چی شده؟
منشو گردن میشکنم.
خیلی خوب. آدم ها فهم کنن که این دانشگاه ها نمیتونن در کار غیر اخلاقی انجام بدن. حالا یعنی چی؟ یعنی که اگر حالا کار رو انجام میدن همش تو تهش رفته مثلا استادی شده، همه اینا رو مثلا فهمیدن که باید چی کار بکنن، از لحاظ منطق نه. و علم و همه اینا روش رفتن، تحقیقاتشون رو انجام دادن، حالا رسیدن به اینجا شدن دانشگاه مثلا هاروارد.
ایمان میخواد بگه همش دروغه.
همش دروغه. یعنی حالا قبل از اینکه شروع بکنیم، هفته پیش بود دیگه گفتیم که اکثر این سازمان‌های بزرگی که وجود دارن آخرش همشون یه بیزینسن، یعنی همشون اومدن پول در بیارن،
مخصوصا توی آمریکای شمالی.
حالا آمریکا همه جای دنیا دیگه، یعنی
حالا اروپا کمتر
میدونی اینو،
مخصوصا اسکاندیناوی کمتر، ولی
اسکاندیناوی و حالا دیگه
آلمان چی؟
آلمان که اصلا مدینه فاضله است.
این هفته میخوام در مورد دانشگاه هاروارد صحبت کنم و مشکلاتی که از قرن پیش تا الان داشتن همینطوری هی
رو هم جمع شده.
نه همینطوری داره، مثلا یه مشکل به وجود میاد مثلا ماسماریش میکنن، مثل فیسبوک یه جورایی
نرم شده دیگه،
یه جورایی تو این داره تو این مایه ها. این مشکلات هم مشکلات نژادپرستانه است و خیلی جدی بودن کلن در طول تاریخ و همینطوری هم هی دارن تکرار میشن، حتی در این حد که الان هاروارد یه چند تا پرونده توی دادگاه داره و همینطوری دارن حالا اینا رو بررسی میکنن از لحاظ آماری و ارقامی و اینجور حرفا. تاریخچه این موضوع برمیگرده به سال 1909، یعنی تقریبا 110 سال پیش، که مدیر دانشگاهشون به نام آقای ابوت لورنس لوئل فکر میکرد که تعداد یهودی های این دانشگاه خیلی بالاست و حالا اینا هم در واقع قبل از جنگ جهانی اول و دوم دیگه، یعنی هنوز اون اتفاقای خیلی عجیب نیفتاده بود و فکر میکردن که تعداد یهودی هاشون خیلی بالاست که 10% کل دانشگاه رو تشکیل میدادن یهودی ها توی اون زمان توی هاروارد.
اخراج کرد؟
نه، که تا سال 1922 این عددم دو برابر شد، یعنی
درصده دو برابر شد یا تعداده؟
تعداده دو برابر شد.
درصده چمانه؟
دو برابر میشه دیگه.
نه خب اگه شاید ظرفیت هم بیشتر بشه.
نه حالا نسبت به کل جمعیتی که اونجا بودن. و حالا اتفاقی که افتاد، یعنی اومد براشون یه اصلا جمله براش درست کردن که بهش میگفتن مشکل یهودی، میگفتن ما باید این مشکل یهودی رو حل بکنیم که اینا خیلی دارن زیاد میشن. و آقای لوئل اومد گفتش که بیاین حد اکثر 15% بذاریم برای یهودی ها، یعنی بیشتر از 15% ما یهودی توی دانشگاه خودمون راه ندیم، که خب دیگه نمونه بارز نجات پرستیه دیگه، اصلا دیگه نگم براتون دیگه. شما
یعنی رسمی بوده؟
آره اومد
15%.
آره گفتش که یه دونه کوتا میگفتن بذارین یا یه لیمیت بذارین روی یهودی ها، آره سهمیه 15% بهشون بدن. و دیدن که خب این خیلی زایه است دیگه، اصلا کار شده این نیست و مثلا اگه بخوان این کار رو بکنن از جاهای مختلف بهشون فشار میاد. اومدن یه راه حل خیلی شفاف غیر شفاف درست کردن که همون توی ادمیشن پروسسشونه، که تو مرحله پذیرشی که دارن تعدادی که در کسایی که فکر میکردن، این خیلی مهمه که فکر میکردن طرف یهودیه، قبولش نمیکردن
از روی اسم،
از روی اسم، از روی
فکس،
آخه دینو نمیپرسن موقع که اپلای میکنن،
از روی چیزای فیچرهای روی صورتشون
عکس آپلود میکردن
و فکر نه توی
حضوری بود
تو پروسه اینترویو، یعنی موقعی که طرف میرفت برای مصاحبه کسایی که فکر میکردن طرف یهودیه رو آره
یه زیر رو میکشیدن و میفهمیدن.
آره که خب این پرسه غیر شفافه یه جورایی به کارشون اومد و شروع کردن یهودی ها رو از حالا تعدادشون رو کم کردن و اتفاقی که افتاد این بود که اونا فهمیدن، یعنی یه سرصداش در اومد که اتفاق داره میفته، چون که به اون کسایی که مصاحبه میکردن نگفته بودن که این کارو دارن انجام میدن، و کسایی که مصاحبه میکردن مثلا اگر که طرف واقعا خوب بود میگفتن خب این خوبه به در دانشگاه میخوره و قبولش بکنید، و اونا میدیدن که کسایی که دارن مثلا بهشون نمره مثبت میدن هیچ کدومشون در واقع ادمیشن نمیگیرن و نمیان تو این دانشگاه. و یه اولین لاسوتی که به وجود اومد توی همون سالهای 1936 فکر میکنم اولیش به وجود اومد، که بعدش دیگه رفتن توی جنگ‌های جهانی و چیزهای مختلف، دیگه اومد در واقع خوابید اون مشکلی که بود، دیگه زیاد دمولی صحبت نکردن. حالا الان هم دوباره همین شده دیگه، سال 2014 دوباره این مشکل براشون به وجود اومد، نه در مورد یهودی ها، در مورد آسیایی ها.
که آسیایی منظورت
چین و ژاپن و کسایی که
آره، یه لغت خیلی نژاد پرستانه اینجا هست، وقتی میگن ایژن منظورشون چین و کره و حالا ژاپن،
کسایی که چشم تنگ هستن آره. رو بهشون میگن آسیایی،
ولی به ما نمیگن،
به ما میگن خاورمیانه دیگه، به ما میگن میدل ایسترن.
آره. خیلی داشت ناسنده، نه میدل ایست کجاست
همون. حالا الان دارن روی این آسیایی های بند خداها دارن کار
آره، چون خیلی هم زیاده تعدادشون.
ببین هم تعدادشون زیاده و همین که سطح سوادی که دارن، شاید به خاطر اینکه حالا دانشگاه هایی که توی مدارسی که از خیلی سخت‌تر داره اونجا برگزار میشه و درسایی که میخونن خیلی سنگین تره، حالا ما یه جورایی تا یه درسری شد توی ایران همین بود دیگه، یعنی ریاضی که اونا میخونن خیلی متفاوته با ریاضی که اینجا داره به این بچه‌ها حالا آموزش داده میشه. و کاری که کردن اوایل اومدن امتحانی که از آسیایی‌ها می‌گرفتن خیلی سخت‌تر بود، یعنی امتحانات ریاضی که می‌گرفتن مثلا اونا یه لیمیت دیگه‌ای داشتن که با پاس می‌کردن، که خب این بازم کار واقعاً غیر منطقی و نجات پرستانی پرستانانه ای بوده
مثلا.
آره نه
نجات پرستانه، یه نانه از
پرستانه ای بوده، پرستانه بوده، و دیدن که خب واقعا نمیشه این کار کرد و اینا، دوباره برگشتن سر همون کار اولشون که
امتحان یکسان شد،
امتحان یکسان شد، ولی توی مرحله اینترویو کسایی که میومدن و پاس میشدن
کمتر
آسیایی ها رو قبول نمی کردن. حالا یه سری آمار این... ارقام میدم،
این مال اندرگراد یا گراجویت
چیزی
یا...
نگفته بود. ولی حالا به اونم میرسیم، میخوای اول جالب هفته تو بگی بعدم من
رسیدیم به جالب؟
بیا جالب بگو. آره تو اینجا اومدیم،
جالب این هفته این بود که من یه جای خوندم که گفته بود شما روزانه 15 دقیقه به خودتون وقت بدید و هیچ کاری نکنید، خب یعنی یه جا بشینید، نه گوشی دستتون باشه که خیلی کار سختیه، تلویزیون نباشه، هیچ با هیچ کس هم صحبت نکنید، 15 دقیقه فقط یه جا بشینید و بذارید مغزتون آزاد باشه و فکر کنه. این کار من رفتم تست کردم، خیلی کار باحالیه. گفته او روزانه حداقل این 15 دقیقه رو به خودتون وقت بدید. حالا دلایل زیادی داره و حالا تو
حوصله‌تون هم سر بره.
آره همون چیزی که ایمانم قبلا گفته بود، حوصله‌تون هم سر بره، ولی مغز خلاق میشه تو اون مواقع. مثلا دلیل این که دیدی آدم میره زیر دوش مثلا کلی فکر جدید میاد تو ذهنش، به خاطر اینکه اونجا کار دیگه‌ای نداری، گوشی دستت نیست. بگو
آخه زیر دوش یارو به چه فکر جدیدی میتونه برسه؟
گوشی دستت نیست، حوصله
خیلی فکر میکنم زیر دوش،
دقیقا همینه، چون کار دیگه ای نداری انجام بدی، ذهنت آزاد میشه و فکرت میره جاهای مختلف رو بررسی میکنه. حالا شما روزی 15 دقیقه اگه این کارو بکنید
گوشتون رو بذارید زمین،
به خودتون وقت بدید، نتایج خوبی میگیرید. و خب حالا همیشه هم تو طول تاریخ آدم ها دوست داشتن که انسان در واقع که این خلوته رو با خودش بکنه، حالا یه جایی به اسم دین و نیایش و راز و نیازه، یه جایی مدیتیشن یوگا، هر چیزی که هست این کارو انجام بدید.
پس تو کردی این کارو، خوب بود.
بله بله
بکنی،
جواب گرفتی.
15 دقیقه حداقل به خودتون وقت بدید، مغزتون تصفیه کنه افکار کثیفتون.
برگردیم سر هاروارد.
خیلی جالب بود.
ببین هاروارد هم مثل دانشگاه دیگه، مثل دانشگاه خیلی بزرگ دیگه، یه پروسه پذیرش خیلی سخت داره. خب سه تا امتحان باید بدی، سه تا انشا باید بنویسی، دو تا مصاحبه باید بری در کمترین حالتش. این برای بیزینسش من نگاه کردم،
بزنس
و یکی از اون مصاحبه هم ویدیویه. خب که به صورت که حالا اتفاقی که افتاد، شروع کردن به صورت غیر شفاف مثل همون یهودی های بند خدا، شروع کردن اینا رو از رده خارج کردن. سال 2014 گفتم که یه دونه شکایت‌نامه بر علیه هاروارد تنظیم شد و اینا اومدن یه دونه چیز، یه دونه آمار استاتستیشن به فارسی اگه گفتی چی میشه؟
آمار شناس؟
آماردان؟
آمار
آماریزگر؟
آمارگر.
آره یسه اومدن
کسی که آمار بلده
یه کسی رو استخدام کردن از خود هاروارد.
آمارگیر؟
آره نه یورو کارش آمار ارقام.
خب اونم آمارگیر.
آمارگیر نیست،
یه نفر سرشمار
بازاریه
آقا.
ببخشید تو پوله.
ببخشید یه نفر اومد از خود هاروارد استخدام کردن کسایی که اون لاسوتو گذاشتن و گفتن که آقا شما این پروسه ادمیشن رو نگاه کن و ببین که چی دستگیرت میشه. اون پروسه ادمیشنی که هاروارد داره 90,000 صفحه است. شما باورت نشه 90,000 صفحه اینا یه بوکلت دادن.
پالیسیشون
90,000 صفحه است که کیا رو را بدن کیا رانش. و بعد به این نتیجه رسیدن که یه آسیایی خب که سطح مالی خوبی داره و تمام صلاحیت‌های لازم رو داره 25% شانس داره که وارد بشه. خب وضع مالیش خوبه، صلاحیت‌ها هم همه رو داره، 25%. اگر سفید پوست باشه 35% شانس داره. خب اگر هیسپانیک باشه، هیسپانیک کسایی که اسپانیایی هستن و حالا لاتین هستن و اینا، 77% شانس داره.
چرا؟
و اگر سیاه پوست باشه 95%
که پذیرفته بشه. آره، این سیاه پوست شانسش بیشتره.
تعداد دانشجوهایی که توی هاروارد هستن و سیاه پوست هستن به مراتب خیلی بالاتره.
تعداد نه، آها این شانسش. ممکنه
شانسش
میدید، ممکنه مثلا اون جامعه حالا آسیایی ها، یعنی اون چینایی هایی که اصلا خیلی زیادن و زیاد باشه، خب احتمال موفقیتشون هم بیشتر، یعنی تعداد بیشتری هستن که وضعیت مالی خوبی دارن و شرایط تحصیلی مناسب دارن.
آره.
ولی از اون تعداد 25%ش، یعنی 1/4 میگه. آره. ولی مثلا سیاه‌پوسته ممکنه تعدادش کمتر باشه که وضع مالی خوب باشه، شرایط درسی خوب باشه. اسپانیا یعنی آمریکا لاتینی ممکنه کمتر باشه ولی شانس موفقیت
بیشتره. ولی جمعیت کسایی هم که توی الان هاروارد دارن درس میخونن، جمعیت سیاه‌پوستا به مراتب بیشتره الان از سفیدپوستاشون.
واقعا؟
آره. آره. و حالا یه چیز دیگه هم که از گفته که برای آسیایی ها، در واقع آسیایی آمریکایی ها که تمام در واقع اون صلاحیت های لازمو دارن و کارهای غیر درسیشون هم حالا مثل والنتیر ورکی که انجام میدن و اینا همشون هم خیلی خوبه، معمولا 13.4% میرن توی دانشگاه و برای سفید پوستا 18.5 18.5 و حالا این براشون خیلی دست و پاگیر شده. و 2014 خب این لاسوته شروع کرد، این شکرنامه تنظیم شد و در واقع بردنش دادگاه. الان حالا به ایز دیگه رسیدن، کسایی که پدر مادرشون توی هاروارد بودن
شانسشون
خیلی بیشتره. و خود
ژن خوب چی میگفتن؟
آره. و حالا با چیزشون صحبت کرده بودن، با اون دینی که دارن، دین با مدیر، آره رئیس دانشگاهشون صحبت کرده بودن و این مدیره برگشته و گفته بودش که ببین فقط چقدر یورو میتونه وقیح باشه. خودش چیزه، خودش طرف هندیه، برگشته و گفته بودش که کسایی که پدر مادرشون توی هاروارد هستن، بودن قبلا، هاروارد رو بهتر میفهمن و ما ترجیح میدیم کسایی رو بیاریم که هاروارد رو بهتر بفهمن.
ببین این اتفاق تو ایران هم میافتاد، بچه‌هایی که بابا یا مامانشون استاد دانشگاه بود سهمیه میگرفتن، 10-15% یهو میتونست جا به جا بکنه چیزی که قبول میشد. اما اینم به نظرم خیلی بیخود بود. حالا چیزه بود گیریم پدرتو
تو فاضل از فضل پدر،
اینم واقعا بیخود بود دیگه، ربطی نداشت.
داره. و خب یه ز جالب دیگه که میگفت، میگفتش که اگر که پدر مادرتون توی اونجا باشن ورزشکار باشید، باز دوباره شانستون بیشتر. یعنی یه رفته بود طرف کلشو در آورده بودی، یعنی اینو استخدام کرده بودن، طرف رفته بود از اول تا آخر این قضیه رو در آورده بود و حالا به این نتیجه رسیده بودن که واقعا یه ریسیزمی یا آره نجات پرستانه.
حالا من بگم چقدر بازار این سو کردن، در واقع شکایت کردن اینا تو آمریکا چقدر داغه. چند وقت پیش، نه نه چند سال پیش بود، یه خانومی، یکی
چند
از
سال گفتم به شما،
دو سه سال
بعد،
یه خانومی رفت شکایت کرد از این جاهایی که قهوه میدن. این قهوه رو خریده بود، بعد رفته و نشسته بود تو ماشین مثلا گذاشته بود، بعد این قهوه ریخته و رو پاش سوخته بود.
مکدونالد بود فکر کنم،
حالا
مکدونالد بود.
آره. بعد رفته بود شکایت کرده بود که شما قهوه‌ای که میدید خیلی داغه. حالا عقل سلیم میگه قهوه داغ خریدی، حالا مواظب باش نریزه رو پا. ولی بعد مثلا یه فکر نکنم مثلا خانم خیلی باهوش بود یا مثلا وکیل خیلی خفن بود که این کارو کرده بود، وکیل مثلا میره نگاه میکنه، شانسی میفهمه که خیلی این اتفاق سوختگی زیاد بوده تو گذشته، بعد و این خانم اون شکایتی که میکنه برنده میشه و چندین میلیون دلار هم پول میگیره، صرفا به خاطر اینکه اینا قهوهشون داغ بوده و روی لیوانه ننوشته بودن. از اون به بعد اینا مجبور میشن دمای قهوه رو یه مقدار در واقع آره بیارن پایین که اونقدر داغ نباشه، و الان نگاه کنی روی لیوانه هم نوشتن. خلاص اینجا خیلی داغ، هر کی منتظره که مثلا یه اتفاقی بیفته بره اونو سو کنه، یه چند میلیون هم پول بگیره و حال کنه.
ولی این قضیه من شنیدم آمریکا خیلی بیشتر میتونی پول در بیاری.
آره.
برای همه اگه میخواین
بسوزین برین آمریکا،
کانادا جای خوبی.
میگم مثلا شما برید سر کار رو صندلی اینا بشینید یا خودتون بزنید زمین، دستپاتون بشکنه، سو کنید، شرکت رو
بود دیگه. یه دونه پادکست
شیت
که تو گوش میدی فایر ان کیت برگشته بودن، یکی رفته بود مثلا چیزشو سو کرده بود، اینا مثلا رفته بودن باهاش شروع بهش نگفته بودن که اونجا ویدیو داریم. بعد یارو مثلا همونجوری داره راه میره، یهو خودش مثلا اینوری میندازه زمین، خودش میپره مثلا، خودش با دست میزنه زمین، بعد دیگه شرفش رفته بود دیگه.
اون چیزا رو اکثر دیده بودید فکر کنم، حالا همین مکدونالد بود نوشتاش این چی میگن حروفش رو دیوار چسبونده بودن، بعد یکی شل شده بود داشت میافتاد، یه آقایی رفت چند روز اون زیر وایساد که این بیفته رو سرش بره سو کنه. آره عکسش
تو
شبکه های مجازی دیده بودی.
ببین از اینجور اتفاقا میفته دیگه. حالا من
راحت میشه آخر عمرت لازم نیست کار کنی،
نه بس پول
میگیری اگه ببری سو رو ببری.
آره اگر نبری شرفت میره، اتفاق دیگه هم میفته. بعد دیگه جونم براتون بگه که چی داشتم دیگه بگم، چرا یادم رفت.
من سوال بپرسم در مورد این ایژنا که میگی
بفهم
دلیلشون چی بوده کلا، دلیل هاروارد چون زیادن یا چون باهوشن یا؟
ببین حالا توی دانشگاه همین یو بی سی هم الان میگن که تعداد آسیاییایی که هست خیلی زیادتر از حالا بقیه نژاداست. یه اتفاقی که میفته مخصوصا توی حالا در واقع اون فکولتی بیزینسی که وجود داره، تو نیاز داری که از نژادهای مختلف توی اون در واقع از بک‌گراندهای مختلف توی اون کلاس‌های مختلف آدما باشن، به خاطری که خب میگن که اگر که از نژادهای مختلف آدما باشن مثلا پروداکتیویتی که دارید مثلا خیلی بالاتر میره، اون بازدهی که داره دایورسیتی. آره میگن که باید دایورسیتی ایجاد بشه. ولی خب ببین تو اگه بخوای از لحاظ اخلاقی به نگاه بکنی، یا باید بگی که ما مثلا مثل همون موقع مثلا ما 15% بیشتر مثلا آسیایی نمیگیریم، به خاطری که هر نژاد مثلا اینطوری یا از هر کشور مثلا انقدر میگیریم حالا نسبت به جمعیتشون یا هر چیز دیگه، من به ریاضیش کاری ندارم، ولی نمیتونی بیای به صورت خیلی غیر منطقی و مثلا بدونی که طرف بدونه تو بیای اونا رو از اون حالا اون پرسه ادمیشنی که هست همه رو هی بیای خارج بکنی بدون که واقعا ندونن چرا دارن خارج میشن.
الان بگم
بگو
الان ولی توی رشته مهندسی که نگاه کنی توی حالا مقطع فوق لیسانس به بالا ریسیزم از اونوری وجود داره، اصلا مثلا حالا سفید پوست و اینا توی رشته ها نیست، اکثرا یا حالا چینیان یا هندیان یا ایرانی، اکثر رشته‌های مهندسی تو دانشگاه اینجوریه.
حالا همینا هم میگن که نباید باشه دیگه، یعنی
آخه کسی نمیره اصلا سفید پوستا خودشون مثلا طرف نمیره دکترای مثلا مکانیک بگیره، هیچ وقت این کارو نمیکنن، چون طرف میگه که من اون 5 6 سال عمرمو که میذارم تو اون کار مثلا با مستر یا حالا لیسانس هم برم شروع کنم کار کردم، تو اون 5 6 سال هم تجربه خیلی بیشتری دارم، هم درآمد بیشتری کسب کردم. ولی حالا ماها حالا ایرانی هندی چینی واسه این که اصلا از کشور خارج شدن، تنها راه مثلا اینه که طرف بیاد یه دکترا یه چیزی هم بگیره، نه که حالا هر کسی که این کارو بکنه فقط به این دلیل بوده باشه، ولی خب بالاخره شرایط طوریه که بچه‌های اینور دنیا بیشتر ترغیب میشن این کارو بکنن.
بعد حالا چیز دیگه هم که میگفتش که مثلا این طرف که اومده مدیرشون که اومده گفته که ما ترجیح میدیم کسایی رو بیاریم که با هاروارد حالا خیلی آشنا هستن، رفت و مثلا میگفتن که اینا بازدهی خیلی بهتری دارن به خاطری که میدونن که هاروارد چجوری مثلا کار انجام میده و مثلا امتحاناش چجوری، اینا میشناسن خیلی راحت‌تر میتونن خودشونو تطبیق بدن با این قضیه. رفته بودن از چند تا دانشگاه دیگه مثل MIT که خیلی نزدیک حالا پرسیده بودن و اونا گفته بودن ما هیچ کورلیشنی نتونستیم پیدا بکنیم بین کسایی که حالا پدر مادرشون بودن و اینکه حالا خودشون دارن خیلی در واقع بازدهی خیلی بهتری دارن تو این دانشگاه. ولی مشکلش فقط چیز دیگه، مشکلش به نظر من اخلاقی است که مثلا یه نفر مثل این دانشجویی که خیلی مثلا چون باهوش باشه مثلا مثل کارون تمام مثلا تمام مثلا چیزشو بذاره تمام مثلا تمام توانش رو بذاره که بره مثلا تو این دانشگاه تمام امیدش و اینا و تمام صلاحیتش هم داشته باشه، ولی فقط به خاطر اینکه حالا نژادش یه چیز دیگه است نتونه وارد اون دانشگاه بشه.
آره مثل هر تبعیض دیگه ای.
نمیفهمه از کجام خورده.
اونو بری اپیزود قبلی رو گوش بکنی، اپیزود قبلی رو گوش بکنی میفهمی که از کجا خورده. خیلی خب، این بود قسمت 144 در مورد هاروارد صحبت کردیم. اگر که شما نظری دارید در مورد دانشگاه ها و ادمیشن پروسسشون کلا به ما بگید. من در مورد ایران اصلا نمیدونم چه جوریه، اصلا نمیدونم هم چیزی وجود داره یا نه که مصاحبه بکنن ادمیشن
اینا. ایران برای لیسانس که خب همه میدونن دیگه، کنکور وحشتناکی باید بدی و غربال میکنن میری تو دانشگاه، دست خودت هم نیست کجا و چه رشته‌ای بری خیلی. ولی برای مقاطع بالاتر مثلا دکترا مصاحبه وجود داره، ولی اصلا چون داده هاش بیرون نمیاد اصلا شفاف نیست که حالا
اونجا اصلا شفاف نیست،
تبعیض هست نیست که قطعا هست ولی شفاف نیست.
همه ایرانی که تو ایران هستن
اون مدل های دیگه دیگه
خیلی خوب. این بود قسمت 144 خودکست. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که
میخواید میدونی شبا بیدار میشه تو خواب یه جمعه رو میگیرم
با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید. آقا نمیگم دیگه، هر خواستی میتونید بزنید. خدافظ. آقا خدافظ.